وزارت دفاع افغانستان از پاکسازی کامل ولسوالی کوت ننگرهار از وجود داعش خبر داده است. رئیس جمهور افغانستان به نهادهای امنیتی کشور هدایت داده با اقدامات تعدیبی و جزایی از سوء استفاده های جنسیت اطفال جلوگیری کنند. ولسی جرگه افغانستان ادامه آزار و اذیت افغانهای مقیم در پاکستان را برای روابط دو کشور مضر می خواند. تفصیل این موضوعات و مسائل دیگر مهم روز را در جریان همین ساعت خبری می شنوید. با سلام و عصرتان خوش شنونده های گرامی، من زرغون منگل هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهد بودم. قبل از نشر گزارش های مهم روز، تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. همکارم آرش همایون در استودیو سو ازش می پرسیم در جهان چی میگذره. سلام به شما.
سلام زرخونه جان. دهی برنامه میشنوین که رئیس شورای اتحادیه اروپا از رهبرای 28 کشور عضو اتحادیه خواسته تا به خاطر حل بحران پناهجویان متحد شوند، و همچنان میشنوین که حداقل 5 پلیس در اثر حملات جدایی طلبان در یک معدن در ایالت شنجین چین کشته شدند.
با تشکر از شما، تفصیلی خبرها را تا لحظات بعد از شما میشنویم، ولی نخست به استودیوی کابل میریم و از سحر لیوال خبرهای داخل افغانستان میشنویم.
وزیر داخله افغانستان میگوید هرگاه کسی بخواهد در صفوف نیروهای امنیتی افغان رخ نکند، هرگز از پیگرد قانونی به دور نخواهد بود. ولسی جرگه افغانستان از بازداشت شماری از افغانها در پاکستان انتقاد کرده است، و اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید تداوم مناقشات میان کشورهای منطقه صدر راه بر ربرداری از بندر چابهار شده است. سلام، حالا هم تفصیل خبرها را میشنوید. وزیر داخله افغانستان میگوید هرگاه کسی بخواهد در صفوف نیروهای امنیتی افغان رخ نکند، هرگز از پیگرد قانونی به دور نخواهد بود. نورالحق علومی امروز در کابل گفت اگر کسی چنین اقدامی را کرده باشد و یا برای رسیدن به این هدف زیر نام ستون پنجم تلاش کند، به جزای اعمالش رسانده می شود.
در جایی که چنین تشبثات صورت بگیره یا چنین اعمال بیگانه زیر نام ستون پنجم در اینجا آمده باشند، تاوال اگر تشخیص شده اینا به چنگال قانون سپرده شده، اگر باشند در اینجا ایجگاه از پیگرد قانونی نیروی امنیتی افغانستان اینا خارج نیست.
این اظهارات در حال صورت میگیرند که مقام های امنیتی ولایت جازجان دیروز گفتند حمله ای که بر یکی از پوسته های این ولایت صورت گرفت به همکاری یک سرباز اردوی ملی با طالبان سازماندهی شده است. در رویداد که دو شب قبل در ولسوالی قشتپه جازجان صورت گرفت، 10 سرباز اردوی ملی کشته شدند. این در حال است که قبل از این برخی از رهبران جهادی پیشین نیز از موجودیت افراد نفوذی مخالفان در حکومت ابراز نگرانی کردند. ولسی جرگه افغانستان از بازداشت شماری از افغانها در پاکستان انتقاد کرده است. محمد نذیر احمدزی معاون دومین جرگه امروز به رادیو آزادی گفت این عمل کرده پاکستان روابط دو کشور را بیشتر از این تیره می سازد. این سخنان پس از آن ابراز می گردند که به اساس گزارش برخی رسانه های پاکستانی، پس از رویداد حمله بر یک پایگاه نظامی پاکستان که جمعه گذشته رخ داد، 40 افغان از سوی حکومت آن کشور بازداشت شدند. حکومت پاکستان ادعا کرد که این حمله در خاک افغانستان طرح‌ریزی شده است، اما افغانستان این اتهام را به شدت رد کرده است. و اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید تداوم مناقشات میان کشورهای منطقه صدر راه بهره برداری از بندر چابهار شده است. خان جان الکوزای معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت تا زمانی که کشورهای منطقه در این خصوص همکاری نکنند، تلاش های حکومت افغانستان بی نتیجه خواهد ماند. این در حالی است که نماینده های افغانستان، هند و ایران در مورد نهایی ساختن متن موافقتنامه ترانسپورتی و ترانزیتی چابهار و چگونگی افتتاح این پروژه روز گذشته در تهران با هم بحث کردند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از آرش همایون بشنوید.
پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید یک زندانی که گفته میشود محافظ اسامه بن لادن بود، از گوانتانامو به کشور زادگاهش عربستان سعودی انتقال داده شد. عبدل شلبی 39 ساله که در ماه دسامبر سال 2001 میلادی بعد از فرار اسامه بن لادن از توربوره در پاکستان زمان دستگیر شد که میخواست از سرحد بین افغانستان و پاکستان عبور کند. پیتر کوک مسئول مطبوعاتی پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا میگوید در ماه جون سال جاری میلادی یک هیئت بازنگری تعیین کرد که برای حفظ امنیت آمریکا به نگهداری وی بعد از این در زندان گوانتانامو نیاز نیست. با انتقال عبدالشلبی 114 زندانی دیگر در گوانتانامو باقی ماندند. حداقل 5 پلیس در اثر حملات جدایی طلبان در یک معدن در ایالت شنجن کشته شدند. رادیوی آسیای آزاد به تاریخ 23 سپتامبر گزارش داد که این حملات توسط چاقو به تاریخ 18 سپتامبر صورت گرفته و گفته می شود 10 تن دیگر نیز در اثر این رویداد زخمی شدند. در یک اعلامیه مقامات محلی گفته شده است این حملات با آمادگی کامل و در سطح وسیع بر ضد افسران پلیس چین و مالکان این معدن سازماندهی شده بود. اما گروه های حقوق بشر اوغورهای در تعویض می گویند سیاست های سرکوبگرانه حکومت چین در ایالت شنجن که کنترل شدید دین اسلام و فرهنگ اوغورها را شامل می شود این نارامی ها را تحریک کرده است. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از روسیه و ایران خواسته است با تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن جنگ 4 ساله در سوریه کمک کنند. جان کری دیروز در واشنگتن گفت آمریکا آماده است تا وارد یک گفتگویی شود که منجر به دستیابی به یک موافقتنامه صلح شده و بر اساس آن رئیس جمهور بشار الاسد از قدرت کنار برود. کرملین میگوید در صورتی که گزارش‌های مطبوعات در مورد این که آمریکا می‌خواهد اسلحه اتمی‌اش را در آلمان مدرن‌سازی کند راست باشد، روسیه مجبور خواهد شد که به خاطر حفظ توازن در اروپا عکس‌العمل نشان دهد. دیمیتری پسکوف مسئول دفتر مطبوعاتی کرملین این اظهارات را بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی ZDF آلمان کرده است که گفته بود آمریکا می‌خواهد در پایان سال جاری میلادی 20 بم جدید تاکتیکی اتمی را در پایگاه هوایی بایخل آلمان جابجا کند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز گفته است مسکو از این اقدام واشنگتن در مورد مدرن‌سازی اسلحه اتمی‌اش در آلمان نگران است. دونالد تاسک رئیس شورای اتحادیه اروپا از رهبران 28 کشور عضو این اتحادیه خواست تا به خاطر حل بحران پناهجویان متحد شوند. دونالد تاسک در نامه‌ای که بر رؤسای جمهور و صدر اعظمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا فرستاده نوشته است. لیست طولانی موارد وجود دارد که به خاطر آن می توان یکدیگر را ملامت کرد، اما این مسئله به یافتن یک راه حل مشترک کمک نخواهد کرد. این اظهارات دونالد تاسک در آستانه اجلاس فوق‌العاده رهبران اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد که به تعقیب اجلاس وزرای داخلی کشورهای عضو به خاطر تصویب برنامه جابجایی 120 هزار پناهجو تدبیر می‌شود. جمهوریت‌های چک، هنگری، رومانیا و اسلواکیا بر ضد سهمیه اجباری پناهجویان رای دادند و کشور فنلاند از دادن رای در این مورد خودداری کرده است. و خبر آخر این که اجلاس سالانه سازمان ملل متحد به تاریخ 25 سپتامبر دایر می شود. در این اجلاس به شمول پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، رؤسای جمهور روسیه، چین، ایران و آلمان اشتراک خواهند کرد. انتظار می رود ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تاریخ 28 سپتامبر در مورد سوریه و نیاز اتحاد کشورها در امر مبارزه با تروریسم صحبت کند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. حال توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی افغانستان در 24 ساعت آینده که آن را از همکارم خلیل سلطانی می شنوید.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 13، آسمان قسمن ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 16، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 20، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 13، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 21، آسمان قسمن ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 10، آسمان قسمن ابری. و بامیان بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 3، آسمان قسمن ابری.
ساعت 5:10 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان ساعت خبری خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان از پاکسازی کامل ولسوالی کوت ننگرهار از وجود داعش خبر می دهد.
ولسوالی کوت کاملا تصفیه شده و به گروه داعش بسیار تلفات رسیده.
ولسی جرگه افغانستان ادامه آزار و اذیت افغانهای مقیم در پاکستان را از سوی نظامیان آن کشور برای روابط دو کشور مضر می داند.
دست اوست پاکستان در رقم کرده در نور هم در دوستانه تعلقات نور هم خرابتی.
وزارت داخلی افغانستان چشم پوشی از پدیده شوم بچه بازی را در حلقات امنیتی افغان رد می کند.
ما این موارد را که گویا در پلیس افغانستان به همچه موارد یا به این موارد نادیده گرفته میشه، این موارد کاملا این رد می کنیم.
در حالی که جوانان افغان خواب باغ‌های سرخ و سبز اروپا را می بینند، از خاطره های تلخ یک تن از این جوانان نیز می شنوید.
خواجه برای خیجا برای مردم میگن که پولی که خرچت سر ما است، اولان میتومتا موتر خوبش می ماشن، عذیت نمیشید، پولی گفا دروغ است.
با سلام دوباره از ارگون منگل است و ما ساعت خبری رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین بعد تفصیل موضوعات خبری روز. وزارت دفاع افغانستان گفته که ولسوالی کوت ننگرهار از وجود داعش کاملا تصفیه شده. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع در صحبت با رادیو آزادی گفت که عملیات به خاطر سرکوب داعش در دیگر ولسوالی های ننگرهار همچنان ادامه داره. در این حال برخی از نماینده های ننگرهار در ولسی جرگه انتقاد دارند که حکومت به خاطر سرکوب گروه داعش در ننگرهار تا حال کدام دستاورد نداشته. فریبا واحدی جزئیات دارد.
ننگرهار شهر همیشه بهار اخیراً با تهدید جدی داعش روبرو بوده و بیشتر باشندگان آن به خاطر ظلم و ستم این گروه حتی مجبور به ترک خانه و کاشانه ایشان شدند. وزارت دفاع افغانستان به خاطر سرکوب این گروه در بیشتر ولسوالی های ننگرهار عملیات راه اندازی نموده که به گفته مسئولان این وزارت که در نتیجه آن ولسوالی کوت از وجود داعش کاملا تصفیه شده است. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع میگوید نیروهای افغان در ننگرهار تا زمان به عملیاتشان ادامه خواهند داد تا داعش به گونه کامل از این ولایت نابود گردد.
ولسوالی کوت کاملا تصفیه شده و به گروه داعش بسیار تلفات رسیده. مراکز آنها ویران شده است و در دیگر ولسوالی ها و در شینوار هم عملیات جریان دارد و این عملیات را تا زمان ادامه می دهیم تا ولسوالی های چهار اطراف نیز از تهدید داعش رهایی یابند.
آقای وزیری گفت که عملیات تحت نام مثلث آهنین در ولسوالی های خوگیانی، شیرزاد و حصارک انجام شده که در آن نیز به داعش تلفات زیاد وارد گردیده است. وی گفت در نظر دارند که در ولسوالی های شینوار، الچین و اسپینغر نیز عملیات را آغاز کنند. این در حال است که رئیس جمهور اشرف غنی به تازگی در مصاحبه با رادیو زدی اطمینان داد که به زودی بر علیه داعش در ننگرهار اقدام خواهد شد. پیش از این فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه از حکومت خواسته بود تا اقدامات جدی را برای جلوگیری از نفوذ گروه داعش در ننگرهار روی دست گیرد. ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه و نماینده ننگرهار در این جرگه هم هشدار داده بود که اگر حکومت به زودی بر ضد گروه داعش اقدام نکند خود دست به کار خواهد شد. در حالی که وزارت دفاع از تلاش های جدی به خاطر سرکوب داعش در ننگرهار و ولایات همجوار آن سخن می زند، برخی از نماینده های مردم ننگرهار در ولسی جرگه می گویند که حکومت به خاطر سرکوب داعش در ننگرهار تا کنون کدام دستاورد نداشته است. آریان یون نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت هنوز هم در ولسوالی کوت جنگ جریان دارد و تا حالا 3000 خانواده مجبور به ترک خانه هایشان از این ولسوالی شدند.
فعلا جنگ جریان داره در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار. اگر چه حکومت ادعا میکنه که پیشرفتای زیادی به دست آورده، مگر طوری که ما امرای سران قوم ولسوالی کوت در تماس هستیم، جنگ جریان داره. سوال کنم دستاورد خاص نیست.
خانم یون گفت که حکومت در ننگرهار به خاطر سرکوب داعش به صورت فوری عملیات آغاز نکرد و اکنون این گروه در اکثر ولسوالی های این ولایت جابجا و نیرومند شدند و مبارزه بر ضد آنها دشوار شده است. حکومت و آگاهان نظامی افغانستان همواره تاکید کردند که به خاطر ریشه‌کن کردن داعش در افغانستان و جلوگیری از خطرات آینده آن، کشورهای منطقه باید با این کشور همکاری صادقانه کنند.
شنیدین که وزارت دفاع افغانستان گفته ولسوالی کوت ننگرهار از وجود داعش کاملا تصفیه شده. در رابطه با داعش در ولسوالی کوت ننگرهار باید گفت که خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار با ولسوالی کوت رفته و با شماره از باشنده های منطقه صحبت کرده و از مشکلات اونا شنیده.
مکتبونم بنده مشرانم وجدی بنده ته مجبور نو حال اخر تمام ده چې فازي کو تاسو ناتر کو خپل ځان دی کو
زما پلار مړک یو زما رور مړک دیش او دغه ته مجبور کړو چې را پاتسي کو د خپل ځان دی پاده پاره د حکومت له پوسټي جوړ ته وسلام خپل کورنر وړ دغه ته پراتی د خاوري خدمت کو د خپل ځان خدمت کو.
شنیدین که دو باشنده کوتننگرهار از مشکلاتشون از حضور داعش در این منطقه و هم آمادگی خود بر خیزش های مردمی علیه داعش سخن گفتن. در مورد امی خیزش های مردمی اطلاع ذات بد نظره شما شنونده های گرامی را خود گرفتیم، با ما تماس بگیرین و نظریاتتان شریک بسازین که آیا خیزش های مردمی علیه داعش و مخالفین اقدام مؤثر خود بود یا ای که خیزش های مردمی و مسلح شدن مردم باز به شکل با ملیشه سازی و ملیشه بازی خود انجامید و مشکلات بیشتر خود ساخت. ولی قبل از او امی مسئله را به تحلیل میگیریم. محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه در خط تلفن با ماست. آقای احمدزی سلام و عصرتان بخیر. بفرماین نظرتان در مورد خیزش های مردمی، در مورد مؤثر بودن خیزش های مردمی ابراز بدارین و هم مشکلاتی که این خیزش ها و مسلح شدن ملیشه ها میتونه در قبال داشته باشه. بفرماین.
مننه تاسو اوریدونکو که تا سلامونه اونی که هیلی ترنگ سیده داعش موضوع یا مهم موضوع تا و تشکل تس نکم سی موضوع تا می اهمیت ور کری و برنامه پیل ری تا دی مورد که بده دا اون سی مردمی خودختون و یا دی مردمی دی دخمن پا مقابل که دی پاسون موضوع دا دی ولس حق دا بخانن اساسی که ولس حق ور که ولسه وی دا سی دوی تخپل زن دفاع و کی تا سو بده دلی سی داعش رو دا سی فریده سی آقا دی اسلام بد نمولو او دی اسلام به خلاف یا عمل دا نو دا نه د مونږ ملي اناناتو کښې دا رقم ته ځایګاه لري او نه اسلامي په دې بنیاد باندې خلک یې ډېر زیات مجبوره کړل. تاسو به کتلي چې ماشومان حتی واړه ماشومان یې په مین سره بیل کړل، زموږ قومي مشران یې په بمونو کېنول وایلو زول زنانه هم دا رقم ته ډېر زیات هغه څه چې نه د انسانیت کښې سته او نه اسلامیت کښې د دې په خلاف باندې ولسونه مجبور شول چې اوس دوی خپل خځه د هغوی په مقابل کښې درېدلي دي. دا به نه ملیشه سازي ده، دوی خپل له ځانه دفاع ده او هغه هم د قانون په چوکاټ کښې او امنیتی سکتور په چوکاټ کښې ځکه چې دوی امنیتي سکتور نه وغوښتل چې څه تاسو مهمات مونږ څه ورسوئ نور مونږ پوه شو جنګ پوه شه چې مونږ خپل نوامسو نه مونږ له خپلې خاورې نه دفاع وکړو. نو بیا هم زه د زړه د کومې د ټولو ولسونو نه مننه کوم چې واقعا دوی خپل افغانیت او خپل رسالت په ځای کړه او د دښمن په مقابل کښې را پاڅېدل.
آقای احمدزی چی ګرنتی وجود داره چنانچه شما گفتین که در چوکات قانون یک اقدام خود بود، در چوکات قانون چی گارانتی وجود داره که این اقدام در چوکات قانون خود بود؟ اگر در شرق آقای حاجی قدیر مردم مسئله بسازه، در شمال در فاریاب و جوزجان یک مقام عالی رتبه حکومتی برم ملیشه سازی کنه و مردم مسئله بسازه، آیا این در آینده پرابلم آفرین نخواد بود؟
مونږ ګورو ته اول اشاره کړی و په بالخصوص په خپله معاون اول باندې چې کله دوی یو اطلاف جوړوي یا د ملیشه سازۍ یوه خبره اوس حتی عیسف ظاهر ته مونږ دا اجازه ورنه کړو دی شخصي ملیشي جوړې کړي، خو د هغه مطلب شخصي ملیشي جوړونه نه ده، د هغه اقوامو سره په څنګ کښې درونه ده او د امنیتي سکتور په حمایت سره، ځکه چې مونږ ته به مهمات هم امنیتي سکتور را کوي، امنیتي سکتور په څنګ کښې به ولسونه مونږ درو چې د دښمن په مقابل کښې مونږ مقابله وکړو او څنګه کولی شو چې داعش له بالخصوص له مشرقي سیمې نه تر منځه یوسو. نو د دې مطلب به دا نه وي چې اجزایت ته څوک دا صلاحیت ورکړي چې ملیشه سازي جوړه کړي یا په نظام کښې بل نظام، دا به هېچا ته مونږ ورنه کړو، حتی معاون اول ته هم چې اجازه ورنه کړله د رئیس جمهور نو حتی هېچا ته هم دا اجازه ورنه کړو. او د عیسف ظاهر هم دا نه ده چې هغه خدای نه کرده وغواړي چې دا ملیشه جوړه کړي، هغه د خپلو ولسونو په حمایت څنګه کولی شي چې خپل ولسونو تر څنګ د دوی دفاع وکړي او د دوی عامه حقوقو څخه هم داخلي او هم خارجي موسسات خبر کړي او د دوی ضرورتونه خلکو ته وښيي چې دغه رقم دوی یو مشکل سره مواجه دي.
آقای احمد سعی، نیروهای حکومتی باید مونوپول یا انحصار استفاده قوه را داشته باشند. اگر ما و شما استفاده قوه را به دست مردم عام میدیم، آیا این در افغانستان مؤثر تمام خواهد شد؟ افغانستانی که اقلا چند سال پیشش تجربه های تلخ داشتیم.
نه، دا باغه به برعکس وي، ځکه اوس د امنیتي سکتور لپاره یو طلایي چانس ده او خپل ولسون وغوښتل د خپل امنیتي سکتور تر څنګ دوی ودرېدل. اوس کړه پخوا به موږ حساب کوو چې موږ درې نیم لکه پوج لرو، اوس دا حساب کولی شو چې موږ دېرش لکه پوج لرو یا دېرش میلیونه پوج لرو، ځکه چې ټول ولس د خپل امنیتي سکتور تر څنګ خپله همکاري اعلان کړې ده او انشاءالله تعالی سنګر په سنګر اوګه په اوګه به د دوی تر څنګ باندې له خپل وطنه دفاع کوي. نو دا برعکس د افغاني وختونو نه، ځکه دا اوس بېله معامله ده، دا د دولت په چوکاټ کې ده او پخوا خو به د دولت په بغاوت باندې ملشه سازي جوړېدله. نو دې خو د دغو به دا ډېر سخت وي.
با تشکر از شما آقای احمدزی. محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگ افغانستان بود که نظر خود در مورد ملیشه در مورد خیزش های مردمی علیه مخالفین ابراز داشت. شنونده عزیزمی، مسئله را تا لحظات بعد نظر شما را در مورد جویا میشیم. با ما تماس بگیرین و نظریاتتان با ما شریک بسازین که چی فکر میکنین که آیا خیزش های مردمی در نقاط مختلف کشور علیه مخالفین مؤثر خود بود؟
اما اگر فکر میکنم که با اعمال توریستی
چه رقمی مرگ و میری مادران
بچه ها تمریناتشون
سیپن ساشد که بر موسیقی مردمی آوردن.
ساعت خبری رادیو آزادی،
ما رویدادهای جهان را به خانه شما میآوریم.
با سلام دوباره، ساعت 5:22 دقیقه از عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. شنونده را در خط تلفن داریم، آقای قاری پشتون. سلام و عصرتان خوش. لطفا نظرتان در مورد خیزش های مردمی علیه مخالفین من جمله داعش ابراز کنین. آیای خیزش ها در زمان و مکان افغانستان گنجایش داره و مؤثر خواهد بود؟
ولی من از کلا ودی نستم از این دفعه داشته کم شی اچ باشی یا دوی دغه مشکل مخنیوی نشی کولای. او قرآن هم دی وایي چې تاسو توجه وکړئ پیش دی چې مشکل نه درته راغلی. او بله خبره دا ده چې که چیرې دا د کوټ ولسوالۍ کې یا په نورو ولسوالیو کې دوی پیشرفت کړی هم یي، دغه ولسوالۍ دوی بېرته نشي ساتلی. دوی هغه ولسوالۍ ونیسي بېرته یې خلکو ته پرېږدي، هغه سبا بېرته د عیشو طالبان ورته راځي، دوی دا ولسوالۍ نشي ساتلی. لکه بېرګه چې موږ په فاریاب کې نو فاریاب کې معین صاحب اول عملیات وکړه په خواجه ګور او شاخو خواجه کنچي باندې، چونکه مارین سره اول ماسه کابل ته ورسېده بیرته هغه طالبان راله مخالفین راله هغه منطقه بیرته ونولې.
با تشکر از شما. فکر میکنم شنونده دیگی را در خط تلفن داریم. بفرمایین رادیو آزادی است، نظرتان ابراز کنید.
سلاودین از ننګرهار، احترامات خود خدمت شما و شنوندگان محترم تقدیم میدارم. عملیات را که دولت در کوت اجرا کردن از جمله ششاف ولسوالی است که داعش در کنترل دارن. این یک ولسوالی کوت در مابین هستن. این داعش از طرف ولسوالی از کمین و طرف ولسوالی چین هستن. یکی موضوع دوم است که مردم بیچاره است که توان قدرت ندارن. این هم مردم به این زندگی میکردن که داعش آمدن این نهار از خانه خود فرار کردن، توان ندارن. اگر باز هم دولت کمک نکنه و اینها را همیشه حمایت نکنه، دیگه اینها تاب مقاومت ندارن. فقط دولت میره اونجا چند پرسی را افراز میکنه، وقتی که دولت پس میره اونها را پس دایش میگیره. یک منظم پلانی وجود نداره که هر این روزه قیام شده و اونها را از بین ببره.
آقای سلاودین، شما که باشنده محل هستین، آیا فعالیت های دایش با چشم سر دیدین و تهدید جدی است؟ چشم دیدتان بگوین.
فوق العاده جدی است که در منطقه اونها مردمایی هستند که بسیار به شدت عمل میکنند و وجود داره و تقریبا همه دولت هایی که شکایت دارن مردم شکایت میکنند فقط اونها مثل پستواری اونجا ششتن نه تعرض میکنند منتظر قوای خارجی دیگه است که دای از کابل از جای دیگه یعنی از ساکر که ولسوالی است تا مقاومت ندارن فقط دور خود سی خاره را دور زده در موبایل دافتیده هیچ عکس العمل نشان نمیده.
با تشکر از شما آقای صلاح‌الدین شنونده دیگه را در خط تلفن داریم بفرمایید.
بله السلام علیکم.
سلام به شما بفرمایید نظرتان را بتین.
بله عبدالله از هلمن صحبت میکنم. ما گفتیم باید اول باید متوجه شویم که همون ریشه داعش و عقیده داعش را به مقابل آزو و مقابله کنیم. ما به تجربه دیدیم که مثلا 10 سال یا کم زیاد مثلا وهابیا و سلفیا در افغانستان حضور داشتن حتی از طرف طالبا به صفوف جای داده شد و امروز که اونا موقع پیدا کردن در هر جای که سلفیا و وهابیا بودن به نام داعش اینا بالا شدن و مسلمان ها را اذیت کردن و عقیده خود را ترویج میداد. ما از همه علما و از همه ملت افغانستان آرزو داریم که به مقابل از اینا تنها نه که مردم جلال آباد همگی باید که مقابل عقیده و وهابیت سلفیا مقابله کنن و اینا را باید ریشه کن کنن. کسی که عقیده از در منطقه هست باید
با تشکر از شما شنونده هایی که با ما تماس گرفتین و نظریاتتان در مورد خیزش های مردمی با شنونده ها شریک ساختین.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
چودری نصرعلی خان وزیر داخلی پاکستان گفته نصب سیم خاردار بین افغانستان و پاکستان یگانه راه برای جلوگیری از عبور و مرور تندروا بین دو کشور خواهد بود. وزیر داخلی پاکستان گفته که بر اساس توافقنامه دو جانبه بین پاکستان و افغانستان چنین مسائل باید به سطح دیپلماتیک مطرح شوند، ولی آقای چودری نصر احمد خان ابراز تأسف کرد که افغانستان این کار نمی کنه. چودری نصر علی خان افزود که بعد از حمله اخیر در بدبیر معلومات واضح را در مورد به افغانستان اراحه کردن، ولی حکومت افغانستان در دستگیری عاملین این حمله هیچ پیشرفت نکرده. وزارت خارجه افغانستان حمله تندروا در بدبیر را محکوم کرده و ایده های پاکستان که گویا تندروای مستقر در افغانستان ای کار کرده باشن رد کرده. در اعلامی منتشر شده از قصر ریاست جمهوری افغانستان هم گفته شده بود که افغانستان خود قربانی که تروریسم است و اجازه نخود داد از خاکش برای حملات تخریبی استفاده شود. ولی حکومت افغانستان در مورد ای که پاکستان چین و شواهد را جمع آوری کرده بود و برای حکومت افغانستان اراحه کرد ابراز نظر نکرده. حکومت افغانستان در مورد ای پلان هم صحبت نکرده که گویا میخواهد سیم خاردار بین دو کشور نصب شود. چودری نصر علی خان وزیر داخلی پاکستان دیروز گفت که معلومات در مورد حضور یک گروه عمده از طراحان حملات تروریستی در افغانستان با حکومت افغانستان شریک ساخته. آقای چودری همچنان ابراز امیدواری کرد که حکومت افغانستان بعد از اخذ معلومات اقدامات جدی را برای سرکوبی تروریست‌ها اتخاذ کنه. نصر علی خان بعد از ملاقات با مقامات امنیتی کشورش به خبرنگارا گفت که امیدوار است افغانستان به زبان کس دیگه صحبت نکنه و علیه کسای اقدام کنه که از خاک افغانستان برای فعالیت‌های تخریبی استفاده میکنن. چودری نصر علی خان همچنان گفت که در حمله بر یک مرکز نظامی در بدبیر 14 تروریست دست داشتند که 5 تن اونا که کشته شدند شناسایی شدند. در رابطه با روابط افغانستان پاکستان باید گفت که ولسی جرگی افغانستان نگرانی های را ابراز داشته و هشدار داده که ادامه آزار و اذیت و گرفتاری افغان های مقیم پاکستان از سوی نظامی های او کشور باعث بدتر شدن روابط میان کابل و اسلام آباد خواهد شد. معاون دوم ای جرگه بر رادیو آزادی گفت هر باری که در پاکستان حمله و یا انفجار صورت میگیره افغان ها در پاکستان مورد آزار و اذیت قرار میگیرن که ای کار خلاف اصول بین المللی است. بر اساس گزارش ها 40 افغان در نتیجه یک عملیات تصفیوی نظامی پاکستانی در ارتباط به حمله اخیر بر یک مرکز نظامی در بدبیر در نزدیکی پشاور بازداشت شدند. جزئیات بیشتر در مورد همین مسائل مربوط به افغانستان پاکستان در جریان همین برنامه دنبال میکنیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. نوبت میرسه به سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم آرش همایون.
امروز مصادف است با عرفات. در این روز صدها هزار مسلمان در جریان مراسم حج به نیایش می‌پردازند. آسیب دیدگان رویداد خونین شاشهید می‌گویند به خاطر بی‌توجهی حکومت از عید قربان تجلیل نمی‌کنند. وزیر داخلی افغانستان می‌گوید هرگاه کسی بخواهد در صفوف نیروهای امنیتی رخ نکند، هرگز از پیگرد قانونی به دور نخواهد ماند. 4 تن در ارتباط به اختطاف، تجاوز و قتل یک پلیس زن در ولایت بلخ دستگیر شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید ولسوالی کوت ننگرهار به طور کامل از وجود شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش تصفیه شده است. وزیر خارجه ایالات متحده ای آمریکا از روسیه و ایران خواست با تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن جنگ در سوریه کمک کنند. یک زندانی که گفته می شود محافظ اسامه بن لادن بود از زندان گوانتانامو به عربستان سعودی انتقال داده شد. حداقل 5 پلیس در اثر حملات جدایی طلبان در یک معدن در ایالت شنجن چین کشته شدند. رئیس شورای اتحادیه اروپا از رهبران 28 کشور عضو این اتحادیه خواست تا به خاطر حل بحران پناهجویان متحد شوند. کرملین میگوید در صورتی که گزارش‌های مطبوعات در مورد این که آمریکا می‌خواهد اسلحه اتمی‌اش را در آلمان مدرن‌سازی کند راست باشد، روسیه مجبور خواهد شد که به خاطر حفظ توازن در اروپا عکس‌العمل نشان دهد. و وزارت دفاع آمریکا میگوید نیروهای ائتلاف یک رهبر ارشد گروه دولت اسلامی را در عراق کشتند. حال توجه کنید به اخبار سپورتی که آن را همکارم خلیل سلطانی تقدیم می‌کند.
آینه روز ورزش. تیم ملی وشوی افغانستان در مسابقات وشوی جام پارس 2 مدال نقره و 1 مدال برنز را کسب کرده است. احسان جمشید سرمربی تیم ملی وشو برادی آزادی گفت که در این مسابقات 18 کشور اشتراک داشتند و افغانستان مقام 4 را از آن خود کرد. این مسابقات در تهران برگزار گردیده بود که به نمایندگی از افغانستان 6 ورزشکار در بخش مبارزه و نمایشات در آن اشتراک کردند. مسابقات وشوی جام پارس به تاریخ 27 سنبله آغاز شده که برای 4 روز ادامه داشت. قرار است تیم ملی جیوجیتسوی افغانستان جهت اشتراک در مسابقات قهرمانی 2015 در ماه نوامبر عازم کشور مالتا شود. محمد فهیم فدایی رئیس فدراسیون جیوجیتسو برادی آزادی گفت در این مسابقات از افغانستان 7 بازیکن، 1 ایت و 1 مربی اشتراک می‌ورزند. آقای فدایی افزود در مسابقات مذکور کشورهای اروپایی به شمول افغانستان 28 کشور آسیایی شرکت می کنند. به گفته آقای فدایی این مسابقات که به تاریخ 16 نوامبر آغاز می شود مدت 4 روز ادامه خواهد داشت. و اعضای تیم ملی پاورلیفتنگ به ایالات متحده آمریکا سفر کردند. خواجه فرید احمد صدیقی رئیس فدراسیون پاورلیفتنگ با رادیو آزادی گفت که 4 عضو تیم ملی پاورلیفتنگ برای اشتراک در مسابقات آماتور بین المللی روز قبل عازم آمریکا شدند. مسابقات آماتور پاورلیفتنگ در شهر لاس ویگاس آمریکا برگزار می شود که قرار است از 25 سپتامبر آغاز و تا تاریخ 27 سپتامبر ادامه یابد.
ساعت 5:33 عصر به وقت افغانستان است. جزئیات این موضوعات را در جریان بقیه برنامه خواهید شنید. ولسی جرگه افغانستان ادامه آزار و اذیت افغانهای مقیم در پاکستان را سوی نظامیان آن کشور برای روابط دو کشور مضر می خواند. وزیر داخلی افغانستان می گوید که پاکستان با تقسیم قدرت در میان طالبان تلاش دارد تا به اهدافش در افغانستان دست یابد. در حالی که جوانان افغان خواب باغ‌های سرخ و سبز در اروپا را می‌بینند، از خاطره‌های تلخی یک جوان افغان می‌شنوید.
قاچاقبرا خیجا بر مردم میگن که کلی خرچ سر ما است و نان میتونه تا و میتونه تا موتر خوبش میباشه. اذیت نمیشی، کلی گپا دروغ است.
قصه دختر 18 ساله از سمنگان را هم میشنوید که پدر قاضیش سالها بر وی تجاوز میکرد.
در اون وقت 10 ساله بودم. همگی شب نان خود میخوردن و براحتی خواه میکردن، ولی مرا میشوند که بیش مرچاپی کن. ما در اتاق امره از تنها ماندم. خواه کدن اموجا که بیدار شدم که دستای مرا محکم بسته کرد. بسته کرد و اونموجا کار خلاف همه وقت سر من انجام داد.
با سلام دوباره از ارگونه منگل استام، رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به ادامه ساعت خبری. ولسی جرگه افغانستان هشدار داده که ادامه آزار و اذیت و گرفتاری افغانهای مقیم پاکستان از سوی نظامیان او کشور باعث بدتر شدن روابط بین کابل و اسلام آباد خواهد شد. معاون دوم ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت هر باره که در پاکستان حمله و انفجار صورت میگیره، افغانهای مقیم در پاکستان مورد آزار و اذیت قرار میگیره که کار خلاف اصول بین المللی است. جمشید حبیبزاده جزئیات دارد.
پس از هر انفجار و حمله بر پاکستان، افغانهای مقیم این کشور مورد آزار و اذیت قرار می گیرند و به بهانه های مختلف به زندان انداخته می شوند. ولسی جرگه افغانستان می گوید که گرفتاری افغانها در کشورهای همسایه به خصوص پاکستان برایشان غیر قابل تحمل بوده و باید هرچه زودتر افراد بازداشت شده رها ساخته شوند. نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت پاکستان با این کارش رابط میان کابل و اسلام آباد را خدشه‌دار ساخته و اصول بین‌المللی رابط دو جانبه را زیر پای کرده است.
مثل همیشه
یک رویداد که در کشورهای همسایه ما رخ می‌دهد افغان‌ها را گرفتار می‌کنند، در حالی که هیچ وقت افغان‌ها دست به چنین کارها نمی‌زنند. ما خود جنگ‌ها را دیده‌ایم و به هیچ صورت نمی‌خواهیم که در کشورهای همسایه مداخله کنیم و حالا این کار پاکستان رابط دوستانه میان دو کشور را دیگر هم خراب می‌سازد و ما شدیداً آن را تقبیل می‌کنیم. به اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی روز سه‌شنبه 40 تن از افغان‌ها در کویته در نزدیک یک مرکز نظامی به خاطر بازداشت شدند که گویا در این منطقه غیر قانونی بود و باش می‌کردند. روزنامه دان پاکستان به نقل از پلیس پشاور نوشته که این افراد پس از گرفتاری تحت تحقیق قرار گرفتند. گفته می‌شود که این افغان‌ها به سلسله تلاش‌های پاکستان در ارتباط به بازداشت افراد مشکوک بعد از داشتن در حمله اخیر بر یک مرکز نظامی در پشاور گرفتار شدند. اردوی پاکستان ادعا کرده که حمله خونین اخیر بر یک مرکز نیروهای هوایی این کشور در بده بیره پشاور در افغانستان طرح‌ریزی شده بود، اما حکومت افغانستان هر نوع دست‌داشتن در این حمله را رد کرده است. در این حال شماره از کارشناسان افغان میگویند که پاکستان با توقیف مهاجرین افغان میکوشد شکایت نامه افغانستان از این کشور را به نشست عمومی سازمان ملل متحد کمرنگ سازد. احمد سیدی یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
دو سه روز بعد اجلاس عمومی سازمان ملل متحد دایر میشه و پاکستان اطلاعاتی داره که هیئت افغانی به نحوی در اجلاس عمومی از پاکستان شکایتی را مطرح میکنه در بیانیه خود. پاکستان میخواهد این موضوع را زیاد سپوتاش کنه، یعنی گرفتاری افغانها به نامی حمایتگرای تروریست، اتهام بستن به افغانستان که گویا حمله به پشاور شده افغانها کرده و ضمناً یک تعداد اتهامهای دیگر بسته میکنه تا بیانیه را که هیئت افغانی میده سپوتاش شه و کسی اطلاعی به او نکنه.
پس از حمله بر یک مرکز نیروهای هوایی پاکستان در پشاور، رسانه‌های این کشور گزارش دادند که پلیس افغان را به نام بختیار بازداشت کرده که بعد از داشتن در این حمله متهم شناخته شده است. افغان‌ها در حالی در پاکستان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند که چند قبل پاکستان به حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد تعهد سپرد که افغان‌ها تا دو سال دیگر نیز می‌توانند در این کشور باقی بمانند.
با مسائل افغانستان پاکستان میمانیم. وزیر داخلی افغانستان گفته که پاکستان با تقسیم قدرت در بین طالبا تلاش داره تا به اهدافش در افغانستان دست بیافه. نورالحق علومی این مسئله را امروز در دیدار با شماری از خانواده های قربانیان پلیس در کابل ابراز داشت. آقای علومی همچنان گفت که اکثر حملات تخریبی و انفجاری در سالهای جاری در افغانستان از خاک پاکستان رهبری شده و در داخل پاکستان طرح‌ریزی شده. جمشید حبیب زاده با جزئیات بیشتر.
در حالی که خبرهای در رابطه با وجود اختلافات میان رهبران طالبان به نشر رسیده، وزیر داخلی افغانستان میگوید که در عقب این کشیدگی ها دست پاکستان بوده و این کشور تلاش دارد تا رهبری را برای گروه طالبان برگزیند که آله دستش باشد. نورالحق علومی میگوید که پاکستان با این کار میخواهد به اهدافش در افغانستان دست یابد و در این راه از کشتار و آزار مردم عام هم دریغ نمیکند. آقای علومی روز چهارشنبه در دیدار با شماری از خانواده های قربانیان پلیس در کابل در این مورد چنین گفت:
امروز تقسیم قدرت در بین رهبرا هم میبینیم که توسط عمو زمامدارای کشور همسایه ما و شما صورت میگیره تا کی را در راس قدرت بشانند و کی را از قدرت به اصطلاح دور بگردانند و باز کسانی را در اختیار خود داشته باشند که آله دستشان باشد، هر چیزی که حکم میکنند همین حکمشان بتانه بجا شود.
این حرف در حال مطرح می شود که پس از تعیین ملا اختر محمد منصور به عنوان رهبر طالبان در میان این گروه اختلافات به میان آمد. در نخست خانواده ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان و ملا منصور دادالله یکی از قماندانان این گروه با تعیین ملا اختر منصور مخالفت نشان دادند، اما گفته می شود که حالا خانواده ملا محمد عمر به ملا اختر محمد منصور بیعت کرده است. منصور دادالله چند قبل رهبر جدید طالبان را به همکاری با استخبارات پاکستان متهم کرد و گفت که به خاطر مداخلات آیسای پاکستان طرفدارانش را به ولایت زابل آورده است. در این حال وزیر داخله میگوید که اکثر حملات تخریبی و انفجاری در سال جاری در افغانستان از خاک پاکستان رهبری شده است.
دشمنای مردم افغانستان که امروز ریشه‌هایشان در بیرون از افغانستان قرار داره، رهبریشان، مراکزشان، تمویلشان، تربیتشان، گسیلشان از خارج از افغانستان صورت میگیره و اران کوشش میکنه که مردم بیگناه افغانستان جانای شیرینشان به خطر مواجه بسازند.
پیش از این نیز از اختلافات میان طالبان حرفهای مطرح شده و مقامات دولتی، سیاسیون و رهبران جهادی افغانستان پاکستان را به حمایت از مخالفین مسلح و مداخله در امور افغانستان متهم کرده اند. با آنکه تا حالا پاکستان و طالبان درباره اظهارات تازه وزیر داخلی افغانستان چیز نگفته اند، اما قبلا طالبان وجود اختلافات را در صفوفشان مسئله جدی ندانسته و بر استقلال و یک پارچگی خود تاکید کرده اند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 5:42 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. رادیو آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه ترین و معتبرترین خبرها با شماست. شنونده عزیز، یک اعلامیه تازه منتشر شده از قصر ریاست جمهوری افغانستان در مورد گزارش های اخیر در مورد پدیده شوم بچه بازی در حلقات امنیتی افغانستان منتشر شده و در او گفته شده که حکومت افغانستان از گزارش ها در مورد سوء استفاده جنسی از کودک ها در کشور واقف است و اقدامات جدی را برای تطبیق قوانین در این عرصه و جلوگیری از عمل نادرست، غیر انسانی و غیر مذهبی روی دست گرفته. رئیس جمهور افغانستان امروز از طریق ویدیو کانفرانس با تمام مسئولین نهادهای امنیتی کشور گفت که قوانین، فرهنگ و ارزش‌های دینی مردم افغانستان سوء استفاده جنسی از اطفال از جمله شدیدترین جرایم و از موارد عمده تخطی حقوق بشری می‌داند. رئیس جمهور غنی به اونا هدایت داد تا با اتخاذ اقدامات آموزشی، تأدیبی و جزایی از تکرار چنین اعمال جلوگیری کنند. رئیس جمهور غنی به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، وزارت داخله و لوید سارنبالی هم هدایت داده تا از طریق تشکیل یک کمیته کاری به تحقیقات و نظارت در خصوص پرداخته و میکانیزم نظارتی را به خاطر پیشگیری و تعقیب قضایی عاملین سوء استفاده های جنسی از کودک ها ایجاد کنند. از طرف دیگه وزارت داخلی افغانستان امی گزارش نیویورک تایمز که در مورد پدیده بچه بازی در افغانستان نشر شده بود یک مسئله کنه خواندم. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که این گزارش از یک سو به دلیل موردی بودن و غیر رسمی بودن مصاحبه شنونده و سوی دیگه به دلیل کهنه بودن معلوماتش در شرایط فعلی کدام یعنی ارزش زیاد نداره. به تازگی نیویورک تایمز گزارش داد که یک تن از نیروهای آمریکایی در سال 2011 در مصاحبه به اونا گفته بود که در بین نیروهای پلیس محلی افغانستان بد رفتاری ها و پدیده بچه بازی وجود داره. همکارم جمشید حبیبزاده در این مورد با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله صحبت کرده که با هم مشنویم.
گزارش نیویورک تایمز سابقه است، یعنی مورد یا خاطره را اینا به نشر رسانده که مربوط 2011 است و باید خود از اونا بگوین که این موارد آیا اساس بنیاد داشته و یا فقط کسی بوده با اینا مصاحبه کرده. وزارت امور داخله و در مجموع حکومت افغانستان هیچ نوع تحملی را در برابر این مسائل ندارم و ما این موارد را که گویا در پلیس افغانستان به همچو موارد یا به این موارد نادیده گرفته میشه این موارد کاملا این را رد میکنیم. ما تغییرات زیاد را در پلیس محلی خود ایجاد کردیم.
بله صدیقی صاحب، دمی گزارش گفته شده که امی بچه بازی یک فرهنگ است در افغانستان و همچنان گفته شده که ممانعت صورت نگرفته و به نیروهای امریکایی
با این اظهاراتشان اتهام بزرگ را به فرهنگ اصیل افغانها وارد کرده. این کاملا بی اساس است. این ما به شدت رد میکنیم که این بخش از فرهنگ باشه. این کتابینی این کسایی است که این گزارش را نشر کرده. این فرهنگ نیست، بلکه در نقاط محدود در ساعات بسیار محدود شاید موارد از این باشه، اما این فرهنگ نیست و اینا باید پاسخ بدن در خدمت این که فرهنگ ما را متهم ساخته به این مسائل.
بله.
و یا مسئله نادیده گرفتن به هیچ وجه نادیده گرفته نمیشه، به خاطر که در قوانین جزایی کشور ما به این مورد به گونه بسیار جدی رسیدگی صورت میگیره. هرگاه شکایت ها مطرح میشه از موجودیت آزار و وضعیت جنسی به خصوص در نیروهای امنیتی افغانستان، با تمام قوت ما او را بررسی میکنیم. و
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود. با تخطی ها از حقوق بشر میمانیم و قصه یک دختر 18 ساله را در سمنگان مشنویم که پدرندرش که قاضی هم هست از سالها به طرف بالای دختر خود تجاوز کرده. بیشتر از بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان مشنویم.
حدیثه که پدرش قبلا فوت کرده است میگوید طفل 10 ساله بود که با مادرش که در عقد نکاح قاضی وقت سمنگان درآمد به خانه شوهر مادرش رفت. او در حالی که اشک از چشمانش جاری بود به رادیو آزادی گفت پدراندرش همیشه او را وادار به ماساژ یا چاپی کردن می نمود تا اینکه 5 سال قبل یک روز بالایش تجاوز کرد.
مادرم با او ازدواج کرد و عروسی کردن و رفتن. امرو یک بیادر خوردم با قاضی رفتیم. در او وقت 10 ساله بودم. همگی شب نان خود می خوردن و برای خاطر خواه می کردن، ولی مرمی شوند که بشی مر چاپی کرد. همی تو از سال مر آنامه تو سرم چاپی کرده می رفت که من از سند بلوغ رسیدم. ما در اتاق امرو از تنها ماندم. خواه کردم اموجا که دستایم شروع خورد. وقتی که خودم را تو دیدم بیدار شدم که دستای مرا محکم بسته کرد و دیگه اونموجا کار خلاف فهمه وقت سر من انجام داد. حالی تمام سال اینم تو میکرد.
حدیثه 18 ساله میگوید پدراندرش مرد زورمند و مقتدری است و هیچ عضو خانواده و حتی بستگانش توان مانع شدن ادامه انتجاوز دوامداری او را نداشتند. حدیثه با اشاره به طفل 3 ساله اش که در کنارش بیخبر از همه چیز و مصروف بازی های طفلانه بود گفت بعد از مدت این طفل با وجود همه تلاش هایی که قاضی برای سقط کردنش انجام داد به دنیا آمد و حالا طفل 2 ماهه دیگری هم در بطنش دارد.
ده اونا گفتم ده بچهش گفتم بچهش هیچ دقصه نبود. پیش روی بچهش مرا میبردن. زنش روان میکد که برو عدی سر بیا بگو، یا دخترش روان میکد که برو عدی سر بیا بگو، یا دو اتاق دیگه اشتگی میبود صدا میزد که عدی سر بیا اینجا برا میبرد. هیچ کس جرات نداشت که از او بپرسه که چرا یا چرا نی. اینم قسم حالتا بود. این حالا حامل است. 2 ماه طفل دارم.
و عزیزه مادر حدیثه که نشانه های آشکاری از لتوکوب بر بخش های از بدنش نمایان بود گفت او بیوه بیچاره بود و قاضی وقت سمنگان به فریب این که او را خوشبخت می سازد زنش ساخت، اما نه تنها او خوشبخت نشد بلکه دختر یتیمش هم بدبخترین دختر دنیا شد.
اصلا از سمنگان بودم، دعوای حقوقی داشتم، تمام جای کارم خلاص شد، پیشم قاضی آمد. یه قاضی مرا گفت ما امرای من نکاح بکو، باز ما کار ده جور میکنم، هم بر دولی میخرم، هم بچه تا زن میتم، بچه تا خورد از کلان میکنم زن میتم. مرا بازی داد، مرا زده زده بردم و تر دست پایم بسته کرد.
مادر حدیثه با یادآوری از لحظه ای که خود شاهد خاموش تجاوز شوهرش بر دخترش بود به گریه افتید و گفت با دیدن آن صحنه بیهوش شد ولی راه نجات نداشتند.
بازی را که تعقیب کردم یک شب دیدم که فقط خدا شاهد است که سر مزوف آمد. صبح که رویش سعی کرده نمیتونستم خیالات شده بودم که شوهر ما چطور یک کارا بکنه. در بین چهار پنج کو خانه ما بود، نه عسکر بود نه پوسته بود.
او به ادامه افزود
بعد از او که دختر حامله شد مرا گفت بریم دختر تا گریان نکه صدق میکنم، دختر تا پنج جور میکنم. دکتر گفت من صدق کده نمیتونم. بچه که پیدا شد قسم قرآن خورد که من دیگه دختر تا آزار نمیتونم، دیگه این کار نمیکنم، دیگه توبه میکنم. دیدم که 20 روز تیر نشده به دختر دیگه دخانه انداخت، دیگه این گریان میکد. میرفتم میگفتم خیره بلی از خدا نکو.
حالا خانم عزیزه از دولت تقاضای تأمین عدالت را دارد و میگوید
آبرو حیثیت دخترم از بین برد، پایمال کرد، کلک شیاله میخواهیم که دولتی را اعدام کنه. بلی از خدا صدای ما بشنوین، دولت اعدام کنه. اگر نمیکنه دلی ها افتا خاطر او ما را اعدام کنه. دولت قهرمانش سری سیاسرا سری مظلومانشان بتا که ما دو سیاسرا را اعدام میکنیم. اگر دولت هم اعدام نمیکنه دسترک زیر یک موتر خودم هم میپردم، دیگه زندگی در ما حرام است.
و اما منیر رحیمی آمر مطبوعات قمندانی امنیه ولایت سمنگان میگوید مرد مورد ادعای این دو خانم گرفتار شده و در بازداشت پلیس سمنگان قرار دارد.
فعلا ما قاضی را بازداشت کردیم، در توقیف ما قرار داره، تحقیقات جریان داره.
من این مرد متهم را دیده نتوانستم، اما او در تحقیقات به پلیس همه این اتهامات را رد کرده و خود را بیگناه دانسته است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت سمنگان.
شنونده عزیز، اکثر جوانهای افغان که قصد رفتن به اروپا را می کنن، فکر می کنن در اروپا زندگی بسیار خوب است، دنیا گل و گلزار است، با امیدهای زیاد به اروپا میرن، ولی در راه رسیدن به اروپا با مشکلات به حد زیاد مواجه میشن. چنانچه در رادیو آزادی همیشه شنیده این خبرهای از غرق شدن کشتی ها داشتیم که در او صدها مهاجر غرق شدن. یک جوان افغان که تا نیم راه رسیده بود و از بدلیل مشکلات موجود در راه اروپا دوباره به کشور برگشتم. گزارش را همکارم تمیم اخگر در مورد ای جوان افغان تهیه کرده با هم بشنویم.
داستان درد و اندو از زبان نوجوانی که برای رسیدن به اروپا کمر بسته بود، اما پس از گذشتاندن روزهای پرمشقت و زحمت دوباره به کشورش افغانستان برگشته است. فرهاد احمدزی 20 سال دارد و در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کابل مصروف آموزش بود که با تشویق همسالان و قاچاقبران که گویا این بهترین فرصت رفتن به اروپا است، عازم سفر شد. فرهاد در دو هفته توانست خود را به ترکیه برساند، اما وی میگوید که در گام‌های بعدی سفرش مرگ او را تهدید می‌کرد و به همین دلیل خود را تسلیم پلیس کرد تا او را دوباره به کشورش برگرداند. با فرهاد زمانی معرفی شدیم که خانواده‌اش برای برگشت وی محفل را ترتیب کرده بودند. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که ظلم و ستم قاچاقبران با بیرون شدن از خاک افغانستان آغاز می‌گردد و آنان به هیچ یک از تعهداتشان عمل نمی‌کنند که قبل از سفر به آن تاکید می‌کنند.
قاچاقبرا خیجا بر مردم میگن که کلیگ خرچت سر ما است و نان میتمتا و میتمتا موتر خوبش میباشه، اذیت نمیشی، کلیگ پا دروغ است.
وای گفت در مسیر راه دزدی، ظلم و ستم، مرگ و چیگونگی رفتار بد قاچاقبران را شاهد بوده است.
برخورد قاچاقبران با مسافران مثل حیوان است. بعد از افغانستان که تیر شدی تو فروخته میشی، بدل خود نیستی، مثال برده میشی بر از وا. هر چیزی که وا بگن هم تو میکنی، لات میکنن، دو میزنن، تشنام میتن. اگر خانم مقبول بود دو نمره دوزی میکنن با رقم با زور شو با رضا شو از پیش فامیلش میبرنش در کوه میبرن بسیار فجایع جریان داره.
فرهاد میگوید که از راه نیمروز به پاکستان، از ایالات بلوچستان و سپس از راه ایران بعد از سپری نمودن مشکلات و راهپیمایی های زیاد به ترکیه رسید. با گفته ای وی این سفر آنقدر آسان نبود که به زبان گفته می شود و او می گوید مدتی که در سفر به سر می برد با خانواده اش به تماس نبود و در برگشت اعضای خانواده اش او را به آسانی نشناختند. این درد و رنجی بود که این نوجوان کشیده، اما وی می گوید که بیشتر از او خانواده اش پریشان بودند.
فامیل من تقریبا همی 14 روزی که ما رفته بودیم در خانه مادر جانم گفت اصلا نان نمی خوردیم، تو دیگ بیخی از یادم رفته که ما نان پخته کنیم. یعنی
فرهاد احمدزی از برگشت دوباره به کشور خرسند است و می گوید که مردم به خصوص جوانان نباید شکار فریب قاچاقبران و هوسهای نفسانیشان شوند.
پیام به جوانان است که فریب قاچاقبران را نخورند و فریب کسایی را نخورند که در خارج هستند میگن ساعت ما تیر است. ای گپا کلش خیال است.
این که در این اواخر وضعیت امنیتی و اقتصادی در شماری از کشورهای عربی و افغانستان نسبت به قبل بدتر شده، بسیاری از جوانان پای فرار به سوی اروپا گذاشتند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید افغانانی که به گونه قاچاق و غیر قانونی این کشور را به هدف اروپا ترک کردند، حدود 13% پناهجویان جهان را تشکیل می‌دهد. حفیظ احمد میاخیل مسئول بخش مطبوعاتی این وزارت میگوید به دلیل اینکه قاچاق انسان در افغانستان جرم پنداشتن نمی شود، نسبت به هر زمانی افزایش یافته است. آقای میاخیل میگوید که سفرهای غیرقانونی مشکلات و مرگ را به همراه دارد و به همین دلیل آنان تلاش دارند تا در برابر قاچاقبران مبارزه جدی را آغاز کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به تاریخ 29 سپتامبر از اجلاس ضد تروریسم در نیویورک میزبانی خواهد کرد. در این جلسه که از رهبرای 104 کشور جهان دعوت شده اما از ایران دعوت نشده. حیدر العبادی صدر اعظم عراق در این اجلاس شرکت خود داشت. ای در حال است که اجلاس سالانه سازمان ملل متحد به تاریخ 25 سپتامبر دایر می شود و به شمول پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، رؤسای جمهور روسیه، چین، ایران و آلمان در این اجلاس شرکت خود داشتند. آرش همایون جزئیات دارد.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به تاریخ 29 سپتامبر از اجلاس ضد تروریسم در نیویورک میزبانی خواهد کرد. در این اجلاس از رهبران 104 کشور جهان دعوت شده است. سال گذشته باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانیش به اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد تعهد کرده بود که شورشان گروه دولت اسلامی یا داعش را نابود خواهد کرد و از کشورهای جهان خواست به ائتلاف به رهبری آمریکا بر ضد این گروه بپیوندند. از ایران با وصف آن که در امر مبارزه با شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در کشورهای همسایه‌اش سوریه و عراق با اعزام مشاوران و آموزگاران نظامی و تدارک اسلحه برای اردوی عراق و ملیشه‌های شیعه نقش اساسی دارد در این اجلاس دعوت نشده است. اما حیدر العبادی صدر اعظم عراق همراه با سایر رهبران کشورهای جهان در اجلاس ضد تروریسم در نیویورک اشتراک خواهند کرد. این در حال است که اجلاس سالانه سازمان ملل متحد به تاریخ 25 سپتامبر در نیویورک دایر خواهد شد. به مناسبت 70 سالگرد سازمان ملل متحد در این اجلاس انگلا مرکل صدر اعظم آلمان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، حسن روحانی رئیس جمهور ایران و راول کاسترو رهبر کیوبا که کمتر در این گونه جلسات اشتراک می‌کنند نیز حضور دارند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان که روز سه‌شنبه در یک پایگاه نظامی در خارج از واشنگتن فرود آمد و توسط رئیس جمهور اوباما و خانواده‌اش با گرمی استقبال شد نیز در اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد اشتراک و سخنرانی خواهد کرد. سامانتا پاور سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد گفته است اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد همیشه به مثابه هفته ملاقات‌های سری دیپلماتیک در سطح بلند نیز محسوب می‌شود که در سال جاری رکورد سال‌های قبلی در این زمینه خواهد شکست. انتظار می رود ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تاریخ 28 سپتامبر در مورد بحران جاری در سوریه و نیاز به اتحاد کشورها در امر مبارزه با تروریسم در اسامبله عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند.
شنونده عزیز، تازه ترین مسائل را که در جریان ساعت خبری به میزبانی که مزرگون منگل شنیدین ای بود که وزارت دفاع افغانستان از پاکسازی کامل ولسوالی کوت ننگرهار از وجود داعش خبر داده است. ولسی جرگه افغانستان ادامه آزار و اذیت افغانهای مقیم در پاکستان را سوی نظامیان آن کشور برای روابط دو کشور مضر می خواند. و وزیر داخل افغانستان می گوید که پاکستان با تقسیم قدرت در میان طالبان تلاش دارد تا به اهدافش در افغانستان دست یابد.